نقش دانشگاه‌های علوم پزشکی در بهداشت و درمان در دولت 13 چگونه خواهد بود؟ آخرین وضعیت اپیدمی کووید 19 در کشور چگونه ارزیابی می‌شود؟
دارونامه رحیافتی نوین به آخرین دستاوردهای صنعت دارویی در ایران.
اقتصاد صنعت دارو در ایران.
ما دارو رو روی کانتر داروخونه های کشور با یک قیمت ثابت عرضه میکنیم.
وضعیت عرضه و تقاضای دارو.
کمبود داروی خاصی تو داروخونه های ما وجود نداره.
تولید واکسن کرونا در ایران
کار عظیم و حماسه است که عزیزان ما در داخل کشور و اون هم تولید واکسن داخلی است.
شرکت های دانش بنیان در عرصه دارو.
دولت آماده هر گونه کمک چون این مسئله ضروری.
دارونامه را در رادیو گفتگو متفاوت بشنوید.
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند برنامه دارونامه. امروز هم با بخش دیگه از این برنامه با موضوع نقش دانشگاه های علوم پزشکی در بهداشت و درمان در دولت 13 در خدمت شما هستیم. برنامه رو با دو میهمان پیگیری میکنیم، آقایان دکتر حسین قناعتی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران و همینطور آقای دکتر محمد رضا هاشمیان مسئول آموزش بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فوق تخصص مراقبت‌های ویژه. طبق روال برنامه هم در فواصلی در خدمت خانم هانی عظیم‌زادگان به عنوان مترجم خواهیم بود. همونطور که مستحضر هستین، مدتی است که جناب آقای دکتر عین‌اللهی به عنوان وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی در دولت 13 مشغول به کار شدن و تغییراتی هم در این مدت در وزارتخونه تحت مدیریت ایشون صورت گرفته، از جمله حضور آقای دکتر حسین قناعتی که پیش از این به عنوان استاد در دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کردند و فعالیت می کنند به عنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران هستش. به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر قناعتی هستیم. سلام عرض می کنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اولا تبریک میگم. فکر میکنم که یه مقداری هم دوران سختی باشه در اوج فعالیت‌های واکسیناسیون و شرایط خاصی که کشور داره، شما دانشگاه رو تحویل گرفتین و اول یه مقدمه‌ای بفرمایید که در چه وضعیتی هستیم تا ما عناوین رو با شما مطرح بکنیم.
از حضورتون بالاخره با آمدن آقای رئیسی تغییرات عمده‌ای در مواجهه با بحران کرونا رخ داد. متاسفانه قبلا مطرح شد که به خاطر FATF یا عدم قبول برجام واکسن نمیدن، خب شرایط که تغییر نکرد در لحاظ سیاسی، ولی بالاخره نشون داد که نوع نگرش، نوع رویکرد، نحوه مدیریت انقلابی و مردمی و سیاست گذاری صحیح میتونیم مسئله رو حل کنیم. الان ما به زودی انشالله حدود 50 میلیون واکسن خواهیم داشت و فکر کنم تا آخر آبان 100 میلیون واکسنی که نیاز داریم برای کل واکسینشن دو مرحله مردم کشورمون فراهم باشه. برنامه‌ای که حقیق پیگیری کردم خدمت های وزیرم عرض کردم و ایشون هم به من قول معروف قول مساعدت دادن که امکانات لازم، بودجه و نیروی انسانی رو شده کمک کنن که ما تأمین بکنیم، اینه که ما در یک ماه آینده منطقه جنوب تهران، یعنی که اون انقلاب که محضه دانشگاه تهران است تا شابتلازیم و از حضورتون اسلام شهر رو انشالله به طور کامل واکسن پوشش بدیم. اینم شابتلازیم که شهر ویه که انشالله اونجا هم یه بازدید داشته باشیم و کمک کنیم. مرکزمون حدود تقریبا الان نزدیک 50 مرکز تو محله دانشگاه ما فعاله که انشالله این رو سریع می‌خوایم گسترش بدیم و تعدادش رو بیشتر کنیم و ساعتش رو بیشتر کنیم. محدوده سنی که مشخص شده رو انشالله سعی می‌کنیم مجوز بگیریم که کمتر کنیم و به قول معروف خیلی سریع کار واکسینیشن رو انجام خواهیم داد.
بسیار عالی.
برنامه‌های مختلف اصلاح شده مفصل کامل بشه خدمت دوستان عرض میکنم. ببینین تهران الان شده هاب و یا مرکز گسترش کرونا به کل کشور. تهران مرکز گسترش آلودگی به همه کشور هست، بنابراین اگه مواجهه درست با کرونا انجام بشه باید در تهران مضاعف باشه این تلاش و در منطقه جنوب شهر تهران این تلاش چند برابر، برای اینکه اونجا تو خونه ها کوچیکه، تراکم زیاده، تعداد بیشتری از جمعیت اونجا زندگی میکنن، برخورد ها زیادتره و نهایتا احتمال انتقاد در جنوب تهران خیلی خیلی بالاتر.
خیلی تحلیل واقعا خوب و به
جایی تو اولویت باشه که زودتر ایشالله این کار حل کنی که مردم به کار و اقتصاد و زندگی و درس و مدرسه و دانشگاهشون برسن ایشالله.
بسیار دارم. در حال حاضر در منطقه دانشگاه تهران شما فکر میکنید که به طور متوسط چند درصد واکسینه شدن؟
من آمار دیشب گفتم حدود تقریبا 47 درصد مردم توی جنوب تهران کاور شدن. 1,500,000 دوز واکسن تو محل دانشگاه تزریق شده، آماری که معاونت بهداشتی دانشگاه به من دادن و انشالله ما حدود 1,000,000 دیگه بزنیم دیگه. به همین اندازه که بزنیم دیگه انشالله تموم میشه.
بسیار عالی، خیلی هم خوبه.
خیلی سریع انجام کرده. از مردم خواهش کنم که به قول معروف با مسئولین ما در تماس باشن، به ما کمک کنن، خیرین اگر میخوان کمک کنن جا بدن یا مثلا که ما فضاها رو گسترش بدیم هرچه بیشتر مساعدت کنن که دوستان داوطلب هستن با معاونت بهداشتی ما همکاری کنن
برای اینکه فضا آماده کنن در
اختیار دوستان بسیط احمد کشتن توی لارنج استان آمریکا یک مرکز بسیار قوی درست کردن. من بازدید کردم ازشون، خواهش کردم که ظرفیت رو تا 5,000 تا در روز می‌زدن. من خواهش کردم که این ظرفیت رو تا 15,000 تا ببرن که انشالله خیلی سریعتر ما بتونیم بهتر حلش.
خیلی خوب آقای دکتر، در خصوص تزریق واکسن، خب ما سرعتمون رو داریم بالا می‌بریم و فکر می‌کنم که در هفته‌های اخیر هم منظم‌تر شدیم، همونطوری شما فرمودین واکسن بیشتر به دستمون رسیده، هم این که داریم با اعتماد به نفس اینو دنبال میکنیم. از همه چی مهمتر میخوام بپرسم که شما در پروسه تزریق واکسن، یعنی منظورم جزئیاتی هستش که در مرکز اتفاق میفته که شامل اون مدت زمانی میشه که فرد منتظر میشه تا اینکه کی واکسن ها باز میشه، کی دیفراست میشه، کی در واقع آماده سازی میشه، در این زمینه آموزش و نظارتش رو شما تغییراتی قصد دارین که بدین؟
خب قطعا باید کیفیت کار بالا باشه. الان الحمدلله کیفیت خیلی خوبه، این کاری که شما فرمودین داره انجام میشه و قطعا ما دقتون بیشتر خواهیم کرد و روز روز تجربه سیستم بیشتر میشه و انشالله مواجه با بحران بهتر مدیریت خواهد شد حتما.
بسیار عالی. بعد یه سوال دیگه در رابطه با سبد واکسنی که شما در اختیار دارین، خب بیشتر سینوفارم هست اگه اشتباه نکنم.
ببینید من یه توضیح بدم، هیچ تفاوت عمده‌ای بین واکسن‌های مختلف وجود نداره. واقعا اینو من نمیگم، تمام مقالاتی که واکسنی که مورد تایید کوواکس هستش تقریبا همه توی رنج قدرت هستن. عارضه بعضی یه کوچولو افتادن، یه کوچولو ترومبوجنسیته ایجاد می‌کرده، یه چند تا مرگ تو دنیا داشته در زمینه اینکه لخته ایجاد کرده، ولی اینا هیچ کدوم در حجم واکسنی که داره زده میشه اصلا عددی نیستش که بخواد بهش تکیه بشه. بنابراین ذهنش تو مردم دنبال این انواع نبرن، مثلا لوکساری ذهنی پیدا نکنن که مثلا فرض کنیم این بهتره ماشین که نیستن واکسن بزنن که ایمن بشن. واقعا همشون در یک حد قابل قبولی ایمنی میدن و به نظر خود من حالا سینوفارم جز واکسنی بودش که خیلی آرزوهاش کم بود.
خیلی دکتر، من به دلیل اینکه فقط دلیل اینکه ما شنوندگان تخصصی هم داریم، من میخواستم این سوال اینطوری از شما بپرسم که در مورد سینوفارم، خب قطعا یه واکسنی بوده که تجربه جهانی خیلی زیادی هم راجبش بوده، یعنی دوستهای زیادی ازش تجربه
شده. بیشترین دوز که دنیا زده شده سینوفارم هستش، بیشترین واکسنی که در جهان زده شده سینوفارم، بنابراین علاوه آماری قابل چیز هست،
داده درش زیاده. فقط میخواستم سوال بکنم که در بعضی از مطالعات این بود که در سنین بالاتر ترجیح داده میشه از واکسنهای دیگه استفاده بشه، در سنین پایینتر از سینوفارم. شما همچین پروتکلی دارین؟
نه، من عرضم اینه که ببینید، نیا کنید توی این قصه های کووید متاسفانه بعضی چیزا به شما جا افتاد و یه غلط مصطلح شد و بعد دیگه جا افتاد، مثلا خرگوش مقدس که مثالش هم میزنن. نه اینطوری نیستش. ببین در زمینه بس همین دارو واقعا این همه مقاله هست که هیچ اثر قابل توجهی از داروهای مثل فاویپیراوی یا رمدسیوی دیده نشده. خیلی موارد هست. حالا ما الان بگیم مردم میگن آقا اینو میخوان دارو ندارن، میخوان دارو ندن و بعد میخوان تبلیغ این کارو بکنن.
سوال بعدی من اتفاقا همین بود.
مردم بگن مجبور اونی که مجبور دارو رو بدید، یعنی باور کنید. علی رغم این میدونیم علمی نیست، میدونیم علمی نیستش، ولی اگه کوچیک تغییرش به همین روز جامعه دیگه چیکار باید کنم؟ مسئولی مجبورم بدم. ولی اگه ما بخوایم علمی برخورد کنیم به قول معروف تفاوتی نیست. و در دو واکسن باز من تاکید میکنم واقعا انواع واکسن تفاوت عمده با هم ندارن.
درست آقای دکتر، در رابطه با دارو که فرمودین، خب به هر حال دانشگاه تهران یه رسالت مرجعیت هم در علوم پزشکی کشور داره. سوال من این هستش که شما هم اشاره فرمودین که دارو از جمله فاویپیراویر و رمدسیویر خیلی راجع به اثر بخشی شرف و حدیث زیاد بوده. ما به طور وسیع هر دوتا رو استفاده کردیم. بعضی از متخصصای ما به یک دارو گرایش دارن، بعضی دیگه به یه دارو دیگه، بعضی ها به ترکیبی از این داروها. ولیکن در رفرنس هایی مثل آپ تو دیت که ما نگاه میکنیم، میبینیم که خب تا حدودی رمدسیویر رو تو شرایطی تجویز توصیه میکنه، فاویپیراویر رو اصلا توصیه نکرده هنوز. شما روی کردتون چی هست نسبت به این قضیه؟ چون ما نمیتونیم همینطوری ادامه بدیم این مسئله
مشخصه. یعنی به قول معروف در فاز وایرال به قول معروف میدن الان رمدسیویر رو، فاویپیراویر رو، خب و تو بیمارستان باید داده بشه، تو شرایط خاص باید داده بشه، تو مراکز باید داده بشه. من خواهشم اینه که مردم اینو بدونن که آیا یه خانواده اگه پول نداشت یا گیرش نیومد یا مثلا به دلیل مشکل واقعا بدونه، خیلی مسئله مهم نیست که فکر کنن حالا چه میدونم معجزه میکنه. اصلا اینطوری نیستش، اصلا اینطوری نیست. و واقعا اینکه من میگم مقالات بسیار، من مقالات چون مرتب دارم نگاه میکنم، خودم تیمی اصلا نگاه میکنم، واقعا اثر آنچنانی وجود نداره. حالا بعضی اعتقاد دارن مثلا توی مراحل مثلا وایرمی هستش میشه داد و استفاده کرد. و عرض کردم مقاله‌ای که بخواد سیگنیفیکانت به قولم یا قابل توجه تفاوت رو نشون بده وجود نداره.
حالا فقط انتظاری که هستش آقای دکتر، به خاطر اینکه به هر حال شما
می‌فهمید، واکسن هم یه نکته بگم، تکنولوژی مختلف در تو ساخت واکسن به کار رفته، سینوفارم برای کرد ویروس کشته شده هستن که این تکنیک خیلی سیفه، برای اینکه 50 سال بشر در مورد این تکنیک اطلاعات داره. خب بعضی از تکنیک‌ها جدید هستن و ما هنوز نمی‌دونیم که عوارض و مسائلشون چه خواهد شد. بنابراین حالا بعضا فکر می‌کنم مثلا میاد تو فایزر که mRNA هستش، خیلی مثلا قول معروف چیز ناوری جدید مهمی هستش، از اونورش هم در نظر بگیرن که هنوز ما در این قصه اطلاعات کافی نداریم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله.
بنابراین ما سینوفارم برای کس رو به عنوان پایه واکسن خوبمون قبول داریم و بهش اعتماد داریم. من خودم سینوفارم زدم و همین دو هفته پیش از اون ثبت کردم که همین بچهای دانشگاه بزنن و بیمارستانا بزنن، بعد خودم زدم.
آقای دکتر، در رابطه با دارو فقط من یه نکته‌ای بگم بعد به نقش دانشگاه هم بپردازیم. در رابطه با دارو شما فرمودین که اگه کسی گیرش نیومد یا نتونست بخره خیلی نگران نباشه، چون در پروتکل گذاشته شده خب مردم در جایگاهی نیستن گاهی وقتا بخوان قضاوت بکنن.
من تا اونجا که اطلاع دارم مشکلی در حال حاضر توی این داروهای رمدسیویر و فاویپیراویر نداریم. من خواستم اینو بگم، این آگاهی رو بدم به مردم. من عرض کردم متاسفانه ما توی بررسی بیگ دیتایی هم که شده توی دنیا، تو فرهنگمون دهنبینی خیلی زیاده، خیلی بده. این نباید یه روزی اصلاح کرد. ما نباید دهنبین باشیم. مثلا یه نفر بیاد میگه مثلا فرض کن چون روغن مورچه رو بزنی به فلان زخمت خوب میشه، خب و همه میرن واقعا اکثریت باور میکنن. مگه اینطوریه؟ ما تو دنیا باید اوییدنس بیس کار کنیم. شما پزشک هستین، خودتون باید بر اساس شواهد متقن و قوی علمی باشه هر کاری. همینطوری که نمیشه که متصمیمیم. مردم ما، خواهش میکنم از مردم عزیزمون که صدای منو میشنون، وقتی میخوان از اطلاعی استفاده کنن به مرجع اون کار مراجعه کنن. مثلا میذارم شما وقتی میخواین ماشینتون رو تعمیر کنین، میذارین تعمیرگاه مجاز.
بله.
نوشه گوارش تعمیرگاه مجاز، هر جایی نمیبریم ماشین رو بدیم که. بنابراین باید منابع مورد اطمینان ما سایت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی کشور و لاغیر.
درسته. من میخوام که از شما راجع به نقش دانشگاه در بخش غذا و دارو بپرسم. به برنامه دارونامه گوش میکنید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی، شماره تماس 301035 و شماره رابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هست. در خدمت آقای دکتر حسین قناعتی هستیم، ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر، در رابطه با نقش دانشگاه علوم پزشکی در بخش غذا و دارو، شما برنامه‌تون چی هستش؟
حالا بالاخره ما روانی وجود داشته، روانی که به عنوان برنامه نویسای حرفه‌ای این کار انجام دادن در گذشته. ما بازبینی برنامه ها مثل دوره ای تو برنامه همون هستش و باید انجام بشه، چون بالاخره دانش روز دنیا تغییر میکنه، ولی به حال دانشگاه توی مسائل غذا و دارو دانشگاه پیشرو بوده. ما مجموعه 13 آبان رو داریم که بسیار بسیار سرویس خوبی داره به مردم میده. قطعا ما میخواییم که داروهای مورد نیاز مردم رو تأمین کنیم، داروهای مورد نیاز بیمارستان رو تأمین کنیم، دپوی و یا ذخیره استراتژیک مناسب برای بیمارستان داشته باشیم، و اینو من جزء دستور عمل و دستور کار خودم گذاشتم که انشاءالله اینو پیگیری کنم که ذخیره استراتژیک داروی بیمارستان ها حداقل بالای 6 ماه باشه.
یه بخشی از وظایف سازمان غذا و دارو در یک مقطعی محول شد به دانشگاه علوم پزشکی، شما با این رویه موافق هستین؟
من جزئیات این رو الان اورینت و مسلط نیستم، اجازه بدید که وقتی مسلط شدم جواب بدم. این سوال شما رو مسلط نیستم که بخوام جواب بدم.
خواهش میکنم. در مورد سایر موارد تحت مدیریتون اگه چیزی هستش ما میشنویم از شما.
بگه من سه روز شروع کردم و واقعا تقریباً 6-700 بیشتر نخواهم دارم مرتب با تمام قوا کار میکنم.
خدا قوت میگیم به شما، خسته نباشین.
انشالله با تلاش، همه ما با تلاش کنیم که کشور وضع بهتری پیدا کنه و شدنیه. این رو کرده تیم جدید آقای رئیسی، تیمیه که بالاخره منشورشون این هست که باید عدالت و خدمت این کار انجام بشه. انشالله ما این رو خیلی جدی پیگیری خواهیم کرد. حداقل من در دانشگاه خودم با تمام توان مردم عزیز قول میدم که سلامت اداری، عدالت و سرویس دهی مناسب و انجام وظیفه و خدمت رسانی مناسب مردم عزیز به بهترین وجه انجام بشه.
خیلی متشکرم از شما، ممنون از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. در خدمت آقای دکتر حسین قناعتی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران بودیم و در خصوص موضوعات مختلف از جمله واکسن و دارو درمان در حوزه مدیریتی ایشون با ایشون صحبت کردیم. متشکرم، خدا نگهدارش. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم عظیم‌زادگان، در خدمتتون هستیم.
با سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین فهیم دارونامه، در خدمتتون هستم. بله، با توجه به موضوع برنامه که نقش دانشکده‌های علوم پزشکی در بهداشت و درمان هست، اولین مقاله مربوط به دیدگاه WHO یعنی سازمان بهداشت جهانیه و هدف از این خبر اینه که ببینیم از چه زمانی نقش دانشکده‌های علوم پزشکی پررنگ شده. Role of medical education in addressing the current health challenges. نقش آموزش پزشکی در رسیدگی به چالش‌های بهداشت کنونی. این مقاله اومده کشورهای واقع در منطقه جنوب شرقی آسیا رو که با چالش‌های بهداشتی متعددی روبرو هستند رو بررسی کرده و به منظور مقابله مناسب با این چالش‌ها سیستم بهداشت ملی باید بر اساس مراقبت‌های اولیه بهداشتی باشه و این تعادل باید میان خدمات بهداشت عمومی و مراقبت‌های پزشکی تقویت بشه. خب منشأ این مسئله از کجاست؟ از دانشکده‌های علوم پزشکی که باید فارغ التحصیلان خودشون رو با شایستگی‌های لازم مجهز کنن تا بتونن تقویت سیستم‌های بهداشتی در مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی عمومی رو ارتقا بدن. به همین دلیل ارزیابی سریع روی دانشگاه‌های منطقه آسیای جنوب شرقی در سال 2012 انجام شد و نتایج نشون داد که بجز چند کشور، اکثر کشورها چالش‌های بهداشتی تا حد زیادی با رویکردهای نوآورانه مؤثر واقع نشده. بنابراین تلاش‌های ویژه‌ای لازمه تا حاصل بشه که دانشکده علوم پزشکی باید پزشکانی رو وارد حوزه کنه که دارای شایستگی‌های بالینی، بهداشت عمومی و همچنین دارای شایستگی‌های گسترده‌تر برای پاسخگویی به نیازهای سیستم بهداشت جهانی باشه. بنابراین دفتر منطقی WHO یک نشست منطقی در مورد نقش آموزش علوم پزشکی برای رسیدگی به این چالش را در سال 2012 در بانکوک تایلند ترتیب داد و هدف از این جلسه تعیین چگونگی تقویت آموزش پزشکی جهت تجهیز فارغ التحصیلان برای مقابله مؤثر با چالش بهداشت با چالش‌های بهداشتی در منطقه بود. خب این مقاله که خدمتون عرض کردم در واقع یک تاریخچه‌ای از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی به نقش دانشکده‌های علوم پزشکی بود.
خیلی ممنون از شما. خب در این بخش در خدمت آقای دکتر محمد رضا هاشمیان فوق تخصص مراقبت‌های ویژه و ریاست آی‌سی‌یو بیمارستان مسیح دانشوری و همطور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دکتر.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت ارسالید.
خیلی متشکرم، خوش آمدین به برنامه و محبت کردین که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. آقای دکتر یه مرور سریع بکنیم با شما از وضع در اپیدمی در کشور، چون میدونم که خیلی هم اطلاعات به روزی همیشه دارین. یه اطلاعی از آخرین وضعیت و بیمارهایی که شما در بخش دارین و بخشهای دیگه بیمارستانهای دیگه ما بدین ممنون میشم.
همونطور که در اخبار و در گزارش همه پزشکان در کشور موجود هست، تعداد بیماران کرونایی که به بیمارستان ها مراجعه میکنن نسبت به شروع و اون قله پیک کمتر شده و به تبع اون هم درخواست برای بیماران آی سی او به طور جمع کمتر شده، ولی بیمارانی که در بخش ها وجود دارن و نیاز به تخت های آی سی او دارن کماکان در واقع حضور دارن. بخش های مراقبت های ویژه هنوز هم پذیرای این گونه بیماران هستند، بیمارانی که در بخش‌های کرونا دچار مشکلات بیشتری شدن و حالا نیاز به این دارن که در بخش‌های آی سی یو باشن. قاعدتا بخش‌های آی سی یو آخرین بخشی خواهند بود که در هر پیکی از نسبت به بقیه بیمارستان خالی خواهند شد. ولی نکته مهم این هستش که ما در تجربه‌ای که در این مدت‌ها داشتیم، اون در واقع مشکلاتی که در درمان بیماران بدحال وجود داره هنوز هم پا بر جا هست. اون گایدلاینی که برای مراقبت‌های ویژه از ابتدا در کشور طراحی شده بود ضعف‌های بسیار عمده‌ای داره و اون خط قرمزهایی که برای ورود بیماران به آی سی یو یا خروجشون وجود داره هنوز کشیده نشده.
ممکنه بخشی از اینا رو اشاره بکنین آقای دکتر؟
به طور مفصل ما در واقع اسکورینگ سیستمی در دنیا داریم که شدت وخامت بیماری رو مشخص می‌کنه. شدت وخامت بیماری در بیماری کرونا امروز در دنیا کاملا مشخصه، ولی در کشور ما نه در گایدلاین وجود داره و نه در بخش های مراقبت ویژه به هیچ وجه وجود نداره برای بیماران ما در بخش ها. این اسکورینگ سیستم ها سیستم های بسیار فعال و هوشیار کننده ای هستند که پزشکان بر اساس اون بیماران رو باید به بخش ها هدایت کنن و از رو خارج کنن. بحث بسیار تخصصی. همونجایی که کشور ما واجد دپارتمان مراقبت ویژه هنوز نشده و البته حکمش در وزارت بهداشت امروز موجوده، در دانشگاه ها متاسفانه در دانشگاه بزرگ این اجرایی نشده، مسئولین آموزش متاسفانه اینها را ابلاغ نمی کنن و منتظر شرایط جدید هستیم که در دولت جدید و در وزارت بهداشت جدید امیدوار هستیم همونطور که از ابتدا گفته شده نگاه در واقع به آی سی آی کشور نگاه علمی و فوق تخصصی باشه. وقتی این گونه بشه آی سی یو یک مولتی دیسیپلینری هستش و یک رشته هستش که بسیار در دنیا پیشرفته است و در کشور ما در زمان کووید هم همونطور که میبینی مرگ و میرهای بسیار زیادی در بخش مراقبت ویژه داشتیم. در هر بیمارستانی که وارد میشید، بیمارستانی که در واقع همه رشته ها رو داره و یک بیمارستان جنرال محسوب میشه تا بیمارستان هایی که تخصصی هستن، بخشی به نام بخش مراقبت ویژه یا آی سی وجود داره. در وزارت بهداشت امیدوار هستیم که یک اتاق، یک زیرپله، یک مجموعه، هر چی در واقع به این نام باز بشه و هر اتفاقی که قراره در آی سی ها بیفته از این اتاق عبور کنه. مثلا تجهیزاتی که برای بخش مراقبت ویژه داره تهیه میشه یا در واقع مسائلی که مربوط به دارو، مسائلی که مربوط به همراهان بیمار، بهداشت، واکسن، همه این مسائل هست، از این در واقع اتاق که یک دپارتمان مراقبت ویژه هست عبور کنه تا کمیت و کیفیت بخش‌های مراقبت ویژه کاملا مورد توجه قرار بگیره. من به عنوان فوق تخصص آی سی یو و همه همکارانم در کشور با واقعا متوجه شرایطی در کل کشور در آی‌سی‌یو هست هیچ وقت نمیشیم.
و دکتر در خصوص نقش دانشگاه هم اشاره بفرمایید که ما در حال حاضر خب یک وزارت بهداشت داریم که در بعضی موارد رو پروتکل ها سخت گیره، بعضی موارد نیست. خب این میدونید خیلی از این پروتکل های درمانی ما بیمه ها باید خیلی نسبت به اجراش حساس تر باشن. حالا یه چیز چند ارگانی و واقعا شاید مسئله قامزی باشه، ولی در خصوص این که دانشگاه علوم پزشکی مخصوصا دانشگاه های مرجع ما مثل دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، نقششون چطور میتونه باشه در تعبین همین پروتکل ها و حتی در نظارت بر اجرای این پروتکل ها؟
ببینید اگر که فرایند علمی شدن دانشگاه ها از ابتدا که دانشجوی پزشکی بودیم و بعد ارتقا پیدا کردیم، دستیار شدیم و بعد فوق تخصص شدیم و بعد وارد دانشگاه شدیم، استادیاری به دانشیاری و استادی، خب این فرایند بسیار طولانی است، طرح این وسط هست.
بله.
و خب این فرایند طولانی و مزمنی است. ولی دانشگاه اگر بیاد در یک زمانی همه اینا رو در واقع بذاره کنار و بیاد بگه خب من رأساً خودم میشینم تصمیم میگیرم، به هیچ کسی کاری ندارم، یا وزارت بهداشت بدتر بیاد و این فرآیندا رو یه ضرب در روش بکشه و چشش رو ببنده به مسائل بیمارستان ها و مسائلی که رده بندی های علمی وجود داره، متاسفانه برمیگردیم به همین گذشته که تکرار گذشته که اتفاق افتاد. رشته ها خیلی راحت اومدن همدیگر رو در واقع اگنور کردن و یه جایی اصلا دیده نشد. به طور مثال شما، من اعتراضی که خب همیشه انتقادی که داشتم، هر صحبتی که می‌کردیم به من یک اعتراض دیده می‌شد، به من انتقادی دیده می‌شد که باید سرکوب بشه. و تو زمینه علمی سرکوب شدن واقعا در واقع هیچ معنی نداره و این سرکوب باعث می‌شد که شرایط یه جور دیگه عوض بشه. صحبت از رمدسویر می‌کردیم، از کمیته اخراج می‌شدیم، صحبت از فابی پیرایر می‌کردیم، توبیخ می‌خوردیم، ولی به جای این میتونستن در واقع یه جلسه بذارن با افرادی که منتقد علمی هستن و بحث انتقادی بود که از کنار در واقع بیماران میرسید به بالاتر. و شاید اگر اون زمان این اتفاقات میافتاد آخرش به جایی نمیرسیدیم که خیلی از داروهایی که در واقع میتونست در داخل بیمارستان ها نقش آفرینی در زمان خودش بکنه بره در منازل، هیچ کجا دنیا رمدسویر در خونه تزریق نمیشه. دیدید
همینطوره.
چقدر در کشور ما برخلاف همه جای دنیا رمدسویر با چه تعدادی در واقع قاچاق شد، با چه تعدادی در واقع ساخته شد و توزیع شد و بعد این در منازل رفت.
آقای دکتر هفته پیش که ما در رابطه فاویپیراویر هم صحبت کردیم، یکی از دوستان یک عکس بسته فاویپیراویر برام فرستاد، گفت پدر من با علائم سرماخوردگی و البته دو دوز واکسن آسترازنکا هم زده رفته به پزشکی مراجعه کرده در محل زندگیشون و ایشون بهش توصیه کرده که شما این دارو بگی مصرف کن، الله احتمالاً ممکنه که مبتلا شده باشی پیشگیری بکنه. و سوال می‌کردن که آیا این روش درسته، آیا مثلا بدون تست، بدون هیچ علامت ویژه؟
نه اصلا درست نیست، اصلا درست نیست. ببینید بدون اینکه شما تستی مثلا گرفته باشید، بدون اینکه علائمی داشته باشید موجه کنند این بیماری باشه، شما بخواید، ببین همین مشکل ماست. از یه طرف در واقع میان جلوی یک دارو رو می‌گیرین، از یه طرف در واقع میبینید بازار در واقع قاچاق داره شروع میشه. این دارو به طور خیلی مسلم حدودا فکر کنم چندین ماه بیشتر در پروتکل نبود، از اول که خب بر علیهش صحبت بود تو بازار آزاد بود، دوباره وقتی که رفت داخل پروتکل شد دقیقا ذکر نشد برای چه بیمارانی و کی و به چه صورت، دوباره اووریوز شد و بعد دوباره جلوش گرفته شد، دوباره همین اتفاقات داره میفته. خب یه خود ما دنیای اطرافمون رو ببینید، اگر این دارو FDA ندارد، اگر FDA ندارد، خب یا ما داریم همه دارویی که استفاده میکنیم در کشور FDA دارن یا ندارن. اگر ندارن بر اساس FDA خب همه دارو رو ما اصلا نذاریم، مثلا از گرفت تارگوسی که داره آنتیبیوتیک FDA نداره پس اصلا اجرا نکنیم تو کشور. اگر از اون
فقط یه نکته که راجع به تارگوسید وجود داره یا تیکوپلنین، خب FDA نداره ولی در آپ تو دیت خیلی جوابش اشاره میکنه به عنوان یک در واقع آپشن درمان، حداقل میگه جاهایی که موجوده.
در تکست بوک هاریسون شما چیزی به نام رزیدنت داخلی هیچ وقت اون تیکوپلنین نمیخونه.
بله.
اینا فرمودید. و در رابطه با داروهای از زمان بندی عرض میکنم آپ تو دیت 5 سال پیش شما نگاه کنید هم چیزی نبوده، یواش یواش اومده و فرض بفهم اگه آپ تو دیت هم جدیدن هم تارگوسیدو گذاشته، داروش داره انقدر مقالاتش زیاد شده منم روی آرتیکل دارم روی تاربوسید. خب چون انقدر متجویز کردیم داریم و میبینیم، ولی دارو افتیه ندارد.
بسیاری. من یه سوالی میخوام از شما بپرسم.
دارو رو اصلا یه بار دستو اطراف صحبت کنیم. اگر ما امروز اطراف فابی پیاری صحبت میکنیم و مطالبی رو میگیم، من سوالم این هست. چرا کشور پاکستان اخیراً فابی پیاری رو گذاشته جزء مراحل درمانیش؟ خیلی دور نیست. چرا کشور هندوستان جزء در واقع داروهای اصلی درمانش گذاشته